بسم الله الرحمن الرحیم
ولی اجناب و اما بالایضاح بعد الابهام لیور المعنا فی صورتین مختلفتین. بحث فعلی ما درباره اجناب هست و از تقسیمی که قبلا بیان شد معلوم گشت کلام یا دارای ایجاز هست و یا دارای مساوات و یا اون که کلام مطنب است. کلام مطنب اون بود که لفظ زائد بر معنی باشه و اون مقدار زائد هم به خاطر فائده ای باشه و به قید فائده تطویل و حشو خارج شد. حشو زائد معین بود و تطویل اون کلامی که دارای زائد غیر معین است. بعد از اون که تقسیمات معلوم شده، حالا اجناب رو باید بیان کنیم. اجناب اون بود که لفظ بیشتر از معنی باشه و لفظ بیشتر برای فائده باشد. بعد موارد اجناب رو آمدند دستبندی کردند، مشخص کردند و بیان کردند که در چه مواردی است که لفظ بیشتر از معنا هست و اون لفظ بیشتر مفید فائده است. موارد رو بیان کردند.
سلام علیکم.
یکی از موارد ایضاح بعد الابهام. شما خوب دقت کنید ببینید اگر یک مطلبی رو انسان از اول به طور واضح بیان کند، این دیگه مساواته. اما اگر یک مطلبی را مبهم بیاورد و بعد اون مطلب مبهم را واضح بکند، اینجا لفظ بیشتر از معنی است. اینجا همانند آن است که معنی دو مرتبه بیان شده، یک مرتبه به طور مبهم، یک مرتبه به طور واضح. مثل این شعر: دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، کاندرون ظلمت شب آب حیاتم دادند. خب ببینید، در مصرع اول معنا بیان شده اما به طور مبهم. به طور سربسته میگوید دیشب در وقت سحر مرا از غصه نجات دادند. حالا چطوری از غصه نجات دادند؟ به چه وسیله؟ این مبهمه. در مصرع دوم همین معنای مبهم به طور مبین بیان شده. کندرون ظلمت شب آب حیاتم دادند، یعنی چگونگی نجات از قصه این است که به من آب حیات دادند، آب جاودانگی و همیشه زیستن، که همون معنی شهادت است. و میگویند این بیت رو خواجه از زبان مولا علی علیه السلام بیان می کند که فرمود فست و رب الکعبه فی وقت سحر. البته فی وقت سحرش من میگم چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه براتم دادند. پس ایزاه بعد الابهام صوری داره، یکی بله اتناب صوری داره، یکی از اون صور ایزاه بعد الابهام هست. خب یکی دیگه از صور اتناب عبارت هست از تکرار. البته تکرار مقبول نیست، ولی اگر نکته ای داشته باشه مقبول هست و ما میپذیریم. مثل آیه شریفه کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. خب این دو بار تکرار شده، عین یک جمله و عین یک معنا و مطلب، ولی در این تکرار نکته است. نکته چیه؟ این است که میگوید بس کن بس کن و میخواهد این مطلب برای مخاطب مقرر و ثابت بشه و در ذهن او جایگزین بشه و فراموشش نشه. پس این تکرار نکته داره، به این جهت اتناب داره. اگر نکته نمی داشت حشو و تطویل می شد. گاهی اتناب به ذکر عام بعد از خاصه، اول خاصی رو بیان می کنند بعد بله اول عامی رو بیان می کنند بعد خاص رو ذکر می کنند. خب وقتی ما عام رو بیان کردیم، آیا اون خاص در ضمن عام هست یا نیست؟ البته هست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. نام احمد نام جمله انبیاست، مانند ان الله و ملائکته و جبریل و میکال. ملائکه که میگوییم شامل جبریل و میکال و غیر این دو میشود، عامه. ولی این خاص رو بعدش آوردیم برای نکته‌ای، و اون نکته اهمیت و ارزش خاص است. این خاص انقدر پر اهمیته که گویا از اون عام بیرون جسته و خودش به رأسه شیء مستقلی گشته. پس اتناب ما امروز سه موردش رو انشاءالله خواهیم خوند، که مورد اول ایزاه بعد الابهامه، مورد دوم ذکر خاص بعد العامه، و مورد سوم چه بود؟ تکرار بود. این سه مورد. خب مورد اول که ایزاه بعد الابهامه، ببینیم ایزاه بعد الابهام اصلا برای چیه؟ مگر ما بیکاریم که اول مبهم بیاریم بعد بنشینیم اون چرا که مبهم آوردیم چه کارش کنیم؟ واضحش کنیم؟ بیکار که نیستی؟ خب از اول همون واضح بگیم دیگه. چرا من مبهم بگم که بعد بخواهد اون مبهم رو مبینش کنم؟ چرا؟ علتش چیه؟ میگیم سه دلیل داره ایزاه بعد الابهام. دلیل اول ایزاه بعد الابهام اینه که میخوایم یه مطلب رو در دو صورت بیان کنیم، و شما اگر علم بیان رو خونده باشید میدانید که اصلا فن بیان همینه که انسان بتواند یک معنا را با چندین عبارت بیان کند. تعریف علم بیان همین است که معنا الواحد به صور متعدده متکلم بتونه بیان کنه. پس اینکه ما مطلب رو به دو شکل بیان کنیم، به شکل مبهم و بعد توضیح بدیم، این خیلی جالبتر و بهتره. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی مطلبی مبهم باشه و بعد مبین بشه، این بیشتر به یاد انسان میمانه، بیشتر در قلب و دل نفوذ میکنه تا اینکه یک مطلبی رو ما از اول همینجور روباز و واضح بیان کنیم. و اینه، من برای اینکه ثابتش کنم چند تا مثال بیارم براتون. ببینید، شماها اگر یه مطلب علمی رو بهتون بگن، براتون خیلی ارزش نداره. فرض بفرمایید شماها سالم سالمید، من امروز در درس بگم آقایان محترم، کلپوره برای دل درد خیلی خوب است. شماها میگید خب یه مطلبی بود، این هم طبی بود، بد نبود، ولی بعدم یادتون میره. برای چی؟ برای این که این مطلب واضح گفته شد. اما اگر این چنین نباشه، اول مبهم باشه، من روز اول بیام بگم آقایان یک نکته ای به دست آوردم خیلی مهمه، هیچ کس نگفته، تا کنون در هیچ کتابی نوشته نشده، دیگران به اون نرسیدن و این مطلب خیلی عالی هست، اما امروز نمیگمش، فردا پس فردا همینجور چند روز این مستمعین رو ما سرگردان کنیم و این مطلب رو نگیم و به طور مبهم بگیم، وقت روز آخر که این مطلب گفته بشه، آیا بیشتر دلنشین نیست؟ و این از اینجا سرچشمه میگیرد که هر چه رایگان به دست بیاید بی ارزش است. این نکته روانی اصلا. چرا پول، پسرهای پولدار قدر پولشون رو نمیدونند و ولخرجی میکنند و زود تمامش میکنند؟ چرا؟ برای اینکه خودشون به زحمت نکشید. چرا اونهایی که از خاندان علمند کمتر اهل علم و اهل سواد درست میشند؟ خیلی از کسانی که پدرشون مرجع مجتهده، حالا من نظر به شخص خاصی ندارم، باز تو ذهنتون نگید، تطبیق نکنید بگید مثلا فلانی با فلانیه، نه خیر، یه مطلب کلی میگم. اونهایی که کم میشه مثلا آقازاده ها باشند، که خود آقازاده ها هم واقعا دارای معلومات زیاد باشند، البته هستند و بودند ولی کمند، اغلب میبینیم اونهایی که در خاندان علمی تربیت شدند، خودشون از علم زیاد بهره ای ندارند ولی پدرشون زیاد بهره داره. علتش چیه؟ باز علتش همینه. پس انسان تا درباره یک چیزی زحمت نکشه، رنج نبره، قدر اون چیز رو نمیدانه. مطلب اگر اول مبهم باشه، مخاطب نمیفهمه، در صدد فهم هست، ولی وقتی که این مطلب بیان شد، این خیلی دلنشینش میشه. مثل اون آدمی است که گرسنه بوده و بعد براش نان آوردند. این چقدر لذیذه. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره بر خان است. خان یعنی چه؟ سفره با واو نوشته میشه نه با الف. خان الفی رو ما کار نداریم. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره بر خان است. ون که را دستگاه و قدرت نیست شلغم پخته مرغ بریان است. پس هرچی رو انسان با زحمت به دست بیاورد و اول براش مبهم باشه و احتیاج داشته باشه بهش و بعد بهش برسه، قدر اون رو میداند. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. این نکته دوم. نکته سوم اینه که اگر اول مبهم بیاد و بعد مبین بشه، این لذت بخشه، خیلی لذت بخشه که انسان یک چیزی را نفهمه و درش بمانه و گیر کنه و بعد براش چی بشه؟ روشن بشه. همون مثال قبل رو بیارم ولی عوضش کنم. عرض کردم اگه افرادی باشند سالم، ما بگیم دوای دلدرد اینه، اینا میگن بابا حالا که ما فعلا دلدرد نداریم ولش کن، خیلی مهم نیست. اما اگر در همون مجلس یک آدمی باشه که دلدرد داشته باشه، این مطلب که گفته بشه اون بیشتر میگیره یا او سالمها بیشتر میگیرند؟ اون که دل درد داره. پس اون که اهل درده از صاحب درد خبر داره و وقتی که مطلب مبهم آورده بشه، این مطلب مبهم انسان رو به فکر وامی داره، انسان رو محتاج میکنه و همین احتیاج سبب میشه که وقتی اون مطلب واضح میاد، مطلب واضح هم دلنشین بشه و هم لذت بخش باشه. شما یک مثال دیگه بیارم. همین درسی که ما امروز داریم میخونیم، اگر دیشب این درس رو مطالعه کرده باشید که بهش پیش مطالعه میگن، خودتون یه چیزایی فهمیدید، یه مقدارش هم خودتون نفهمیدید و امروز که میاد پای درس تشنه اید که اون مقداری که دیشب نفهمیدید حالا بفهمید. پس به طور مبهم براتون معلوم شده بوده، اما الان به طور چی معلوم میشه؟ مبین. ولی اگر کسی پیش مطالعه نکنه، اینجا که میاد هیچی، ابتدا به ساکن میخواد یه چیزو یاد بگیره و بس، از خیلی هم گوش نده چون اصلا تو نخش نیست، به قول اصفهانی ها تو باغ نیست. اما مطالعه شب قبل انسان رو چیکار میکنه؟ تو باغ میاره. پس خلاصه ایضاح بعد الابهام سه نکته داره، سه نکتهش رو عرض کردیم. بعد ایضاح بعد الابهام یک قسمش توشیعه، یک قسمش باب نعمه هست که دیگه اینا رو اگه بخوایم از خارج همه رو بشماریم طول میکشه. از روی یواش یواش عرض میکنیم. و اتناب یا به ایضاح بعد الابهام است لیور المعنا، تا نشون داده شود معنا فی صورتین مختلفتین، در دو صورت چی؟ مختلف. یکی از این دو صورت چیه؟ مبهمه و صورت دیگر چیه؟ موضحه هست، یعنی واضح شده. و علمان خیر من علم واحد، و دو علم بهتر است از یک علم. انسان هم مبهمش رو بلد باشه و هم مبینش رو. این یه دلیل ایضاح بعد الابهام. دلیل دیگه چیه؟ برای متمکن شدن در نفس فضل تمکن. فضل تمکن یعنی زیاده تمکن. وقتی یه چیزی مبهم بیارن بعد توضیحش بدن، این بیشتر در نفس انسان جایگزین میشه. لما جبل الله، به جهت اون چیزی که آفریده خدا نفوس رو بر اون چیز، نفوس یعنی مردم، خدا مردم اینجوری آفریده که چطوری؟ من ان شیء اذا ذکر مبهما، که اون یک شیء اگر به طور مبهم ذکر بشه، ثم بینت، بعد بیان بشه، کان اوقع عند النفوس، این واقع شونده تر است در نزد نفوس. یه مسئله ای را شما درش گیر میکنید، از این میپرسید، از اون میپرسید، حل نمیشه. بعد که براتون حل بشه، میبینید که خیلی دلنشین میشه و فراموش نمیشه. یا برای کامل شدن لذت علم به معناست، لما لا یخفا، به جهت اون چیزی که مخفی نیست، من ان نیل الشی بعدش شوق، که اون عبارت است از اینکه رسیدن به یک شیء بعد از شوق و طلب، مراد از شوق اینجا همون طلب کردن ها، بعد از طلب کردن الذ است، بر باد رود هر اون چه از باد آید. اگه انسان خودش بره یک چیزی رو طلب کنه، این براش لذت بخشه، اما اگه همین جوری گیرش بیاد، نه، لذت بخش نیست. خب حالا این ایضاح بعد الابهام مثل چی؟ مثل رب اشرح لی صدری، خدا یا شرح بده برای من. خب این مبهمه، شرح بده برای من کجا؟ کجای من؟ کجا رو شرح بده؟ چی رو شرح بده؟ می فرماید صدری، خدا یا این سینه من شرح بده. خب سینه من شرح بده یعنی مثلا مثل متول بشه سینه من، خیلی طولانی نه. مراد از شرح صدر داشتن حلم و بردباری هست، چنون که در اون سوره مبارکه می فرماید الم نشرح لک صدرک، آیا شرح صدر به تو ندادیم؟ یعنی چه؟ یعنی سینه تو رو خیلی باز کردیم. باز نه که معناش اینجوریه، یعنی ستبر رو مثل پهلوانا، نه، پهلوان واقعی. پهلوان واقعی اونه که زود رنج نباشه، با حلم و با صبر و با حوصله باشه. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنگ آب است هنوز. انسان مثل دریا باید باشه. شرح صدر یعنی مثل دریا. اگر یک کامیون سنگ تو دریا بریزی تیره می شود؟ نه. پس شخص عارف، اون که عارف بالله هست، اون اگر برنجد هنوز تنگ آب است، ناقص است. فَإِنَّا اشرح لی فایده می دهد طلب شرح رو برای شیء اونچنانه ای که برای طالبه، و صدری فایده می دهد تفسیر همون شیء رو، و منهو و از ایضاح بعد الابهام باب نعمه بنابر یکی از دو قول. خب حالا این ایضاح بعد الابهام در چه مواردی است؟ میگیم یکیش در باب نعمه، وقتی شما میگید نعمه رجل هو زیدون، اون وقتی که گفتید نعمه رجل یعنی نیکوس جنس مرد. خب این جنس مرد مبهم هست یا نیست؟ مبهمه، جنس مرد و مرد خیلی. بعد میگوید که اون شخصی که من منظورمه او کیه؟ زیده. ای ایضاح بعد الابهام داره. چرا گفت بنابر یکی از دو قول؟ میگیم منظور اینه که مخصوص خبر باشه برای مبتدای محذوف. ما قبلا در باب هفتم برای این جمله سه ترکیب بیان کرده بودیم که تکرار نمی کنیم. یعنی قول کسی که قرار میدهد مخصوص را خبر مبتدای محذوف، زیرا اگر اراده شده بود اختصار، اختصار اینجا یعنی چه؟ یعنی ترک اتناب هر آینه کفایت می کرد نعم زیدون. خب به جای این که بگیم نعم رجل و زید، از اول بگیم چی؟ نعم زیدون. یعنی زید آدم خوبیه. بگیم نیکوس جنس مرد که منظور از اون مرد زید است. خب چرا اینجور؟ از اول بگیم خوب است زید. اینجا خوب دقت کنید، مصنف گفت اختصار. این اختصار آیا به معنای ایجازه یا به معنی مساواته؟ میگیم به معنای مساوات. پس اختصار اگر در برابر اطناب بیاد به معنای چیه؟ مساوات. اگر در برابر مساوات بیاد به معنی چیه؟ به معنی ایجاز. بنابراین اختصار امر نسبیه، یعنی نسبت به یک چیزی جوریست، نسبت به چیز دیگر جور دیگه. نسبت به اتناب مساوات، نسبت به مساوات همین اختصار میشه چی؟ ایجاز. این سخن چیه؟ خب اونجور نباید بگید، باید بگید اگر لی رو برداریم معنای جمله کامل هست. سوالتون باید از این طرف باشه، ربش رح صدری، معنای جمله کامل هست. او ابهامش ایجاد اتناب کرده، نه ایزاهش. ایزاه باید باشه، اتناب ابهام نباید باشه. پس اگر لی رو برداریم بگیم ربش رح صدری، خب مساوات داره و درستم هست. بله، زیرا اگر اراده اختصار یعنی ترک اتناب شده بود، هر آینه کفایت می کرد نعم زیدون. و فی هازا اشعارون، اشعار نخونید، و در این کلام اشعار است به این که اختصار گاهی اطلاق می شود بر اون چیزی که شامل مساوات است ایزن. یعنی به مساوات هم چی گفته میشه؟ اختصار. و وجه حسن باب نعمه غیر از اون چیزی که ذکر شد که عبارت بود از ایزاه بعد الابهام، ابراز کلام است در معرض اعتدال. نعم الرجل و زیدون یه حسن دیگه هم داره. اون چه حسنیه؟ و اون اینه که نگاه میکنیم از یه جنبه میبینیم ایجاز داره، از یه جنبه میبینیم چی داره؟ اتناب داره. اتنابش از این نظر است که ایزاه بعد الابهام داره. ایجازش از چه نظره؟ از این نظر که مبتدا حذف شده. پس ایجازم که داره، ایجاز به حذف یا ایجاز به قصر، کدامش؟ ایجاز به حذف. پس این یک خودش یه نوع زیبایی هست که میبینید هم ریش کوسه است هم ریش پهنه، هم اتناب داره هم چی داره؟ ایجاز داره. حالا ممکنه شما بگید که این جمع بین متنافیینه و این نمیشه. جمع بین متنافیین که نمیشه، هم یک چیزی کوسه باشه هم ریش پهن باشه، هم یک چیزی دراز باشه هم گرد باشه، نمیشه. جمع بین متنافیین نمیشه. میگیم بله، اینجا در واقع جمع بین متنافیه نیست، چون اون نمیشه. این ایهام جمع بین متنافیه اینه. ایهام یعنی چه؟ یعنی به وهم افکندن و فهموندن، به وهم مخاطب، به خیال مخاطب آوردیم که ما جمع بین چی کردیم؟ متنافیه این کردیم، ولی در واقع جمع بین متنافیه نکردیم. بیت. جمع بین متنافیین مثال خارجی بزنیم تا روشن بشه. مثل این است که آیا شما می توانید آب و آتش رو در یک جا قرار بدید؟
نه، نمیشه. آب که باشه آتش نیست، آتش باشه آب نیست.
اما نگاه کنید به سماور. سماور میبینید در یک ظرف، در یک جا هم آب است هم آتش. خب این سماور واقعا خود جمع بین متنافیینه یا ایهام جمع بین متنافیین؟ کدامش؟ ایهامه. چرا؟ چون این به نظر سطحی اینجوره که جمع بین متنافیینه، در واقع بین آتش و آب چیه؟ حائل هست. هر دو در یک ظرف نیستن، در دو ظرفن. پس ایهام جمع بین متنافیین زیباست، مثل زیبایی سماور. میگن اولا که سماور آمده بوده، چون این بساطا که میدونید مال ما نبوده، مال اسلام و مال ایران و مال شرق و اینا نبوده، اینا تمام سوغات غربه. چایی و منقل و قوری و سماور و بافور و قلیون و چپق و نمیدونم پیپ و از این کسافت ها همست. میگن اول که این سماور آمده بوده، اهل علم میگفتن که این جمع بین متنافیینه، آب و آتش در یک. بعد که آمدن خب کم بوده دیگه، مثلا همه جا که نبوده، فقط آوازش پیچیده بوده. اون وقت همون زغالی هم بوده که شما اگه دیده باشید، وسطش زغال بوده دورش آب. بعد که سر و صداش پیچیده و اینها زیاد شده، کم کم زیاد شده، دیدن ها این ایهام داره، خود جمع بین متنافیه نیست، در دو ظرف است. می فرماید و وجه حسن باب نعمه غیر از ماز و کر که عبارت بود از ایزاه بعد الابهام، ابراز کلام در معرض اعتدال از جهت اتناب به ایزاه بعد الابهام و از جهت ایجاد به حذف چی؟ مبتدا. و ایهام جمع بین متنافیین که هم ایجاز باشه و هم اتناب، این خیلی زیباست. وقیل الاجمال و تفصیل. و بعضی گفتن که اینجا جمع بین اجمال و تفصیله، نه جمع بین متنافیه. ولی خب اجمال و تفصیلم همون متنافیه، اینه فرقش چیه؟ و نیز شکی این که ایهام جمع بین متنافیین از امور مستغربه. امور مستغرب یعنی چیزایی که غریب باشه، غریب باشه یعنی عجیب و غریب باشه. چیزای عادی خیلی انسان رو به تماشا وادار نمی کنه، اما چیزایی که عجیب و غریب هست انسان رو به تماشا وادار میکنه. اون چنون مستغربه ای که لذت میبرد به اون امور مستغربه نفس. چرا گفت ایهام جمع؟ به علت این که، و همانا گفت ایهام الجمع، به علت این که حقیقت جمع متنافیه اینه که صدق کند بر ذات واحده. چند تا وصف؟ دو تا وصفی که ممتنع است اجتماع اون دو وصف بر شیء واحد در زمان واحد از جهت واحده، و اینم محاله. در یک زمان، در یک ظرف، در یک مورد دو شیء متنافی باشند. خب حالا ببینید ایزاه بعد الابهام چند تا خوبی داشت؟ سه تا. گفتیم که باب نعمه از ایزاه بعد الابهامه، درسته؟ توشیعم از ایزاه بعد الابهامه. توشیع چیه؟ توشیع اینه که اول یک تثنیه بیارن، بعد او تثنیه رو به دو تا مفرد معطوف بیان کنن، مثل این شعر: دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. دو چیز باعث سبکی عقله. خب او دو چیز چیه؟ با دو تا مفرد میاریم عطف میگیریم. یکی دم فرو بستن به وقت گفتن. وقتی که باید حرف بزنه حرف نمیزنه، بهش میگه حالت چطوره؟
هیچی نمیزنه.
اینجا موقع حرف زدنه،
جواب نمیده.
یکی هم گفتن به وقت خاموشی، اونجا که نباید حرف بزنه باید خاموش باشه. ببینی اونجا وقت شروع میکنه به صحبت کردن. در موسم زمستان سعدی دو چیز خواهد، یا روی آفتابی یا آفتاب روی. دو چیز رو تفسیر کرده به دو مفرد متعاطف. می فرماید که و از ایضاح بعد الابهام توشیع و اون توشیع در لغت عبارت است از لف القطن المندوف، پیچیدن پنبه ندافی شده. اون پنبه ای رو که حلاجی کردن بعد میان میپیچن، نخش میکنند و گلوله میکنند، اون رو بهش میگن توشی. و در اصطلاح آوردن در آخر کلام است به یک تثنیه ای که این تثنیه تفسیر شده به دو چیز که دوم اون دو چیز معطوف بر اولشه، مثل یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. پیر می شود ابن آدم و جوان می شود در او دو خصلت، یکی حرص یکی طول العمل. طول العمل یعنی آرزوی طولانی. جوانا آرزوی نداره، آرزوی طولانی نداره. به همین جهت هم هست می‌بینید جوان‌ها به جبهه میرن. حالا به یک پیر، البته پیرای ما هم به جبهه میرن، اما همه پیرا نه. پیرها اغلب طول عمل دارند، آرزوی طولانی. میگه خب بذاری دخترارم شوهر بدیم، برای هر کدومشون هم باید یه خونه بخریم، پسرها هم موندن، او یه زراعتی هم داریم اونم باید آباد کنیم، حالا انشالله کارامونی بکنیم بعد. خب این آرزوی طولانی نمیذاره به جبهه برن. اما جوان میبینید نه، مجرده، آزاده، وارسته هست. یکی هم هرس، جوان هرس نداره. جوان ها میبینید همش اهل بذل و بخشش و مهمانی کردن و اینا هستن، با اینکه هیچی هم ندارن. اما پیرا که همه چیز دارن از این کارا کمتر میکنن. و اما به ذکر الخاص بعد العام، گاهی توشی به ذکر خاص بعد العامه. این ذکر خاص بعد العام عطف است بر قولش که گفت اما بلیزاه بعد الابهام، و مراد ذکر بر سبیل عطفه. این برای تنبیه بر بر فضیلت مزیت خاصه. میخواد بفهمونه که خاص خیلی احترام داره، ارزش داره، حتی که گویا اون خاص نیست از جنس عام. به جهت نازل ساختن تغایر در وصف رو به منزله تغایر در چی؟ در ذات. یعنی این خاص ذاتن جزء چیه؟ عامه. ولی در وصف انقدر امتیاز پیدا کرده که گویا از اون عام چی شده؟ خارج شده. جبریل و میکائیل درسته که ملائکه هستن، اما یک صفات ممتازی دارن یا کارهای مشخصی دارن که از ملائکه گویا دیگه بیرون رفتن، برتر از ملک شدن. به جهت نازل ساختن تغایر در وصف رو به منزله تغایر در ذات. یعنی که یعنی انه لممتاز، یعنی به درستی که شأن اینه چون که امتیاز پیدا کرده خاص از سایر افراد عام، به مالیهی نخونید، به ما لهو، به اون چیزی که برای این خاص است از اوصاف شریفه قرار داده شده خاص، که انه شیء آخر، گویا این خاص شیء دیگری است که مغایر با چیه؟ با عام و شامل نمی شود اون خاص رو عام، ولا یعرف حکمه من، و شناخته نمی شود حکم خاص از چی؟ از عام. یعنی خاص گویا دیگه خیلی بالاتر شده، ولو ذاتن یکیه اما صفاتش خیلی با اونها فرق داره. مثل حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، ای مردم محافظت کنید بر نمازها. خب صلوات عامه، شامل همه نمازهای پنجگانه میشه، صلاة الوسطا رو بعد آورده، ای چیه؟ خاصه. یعنی میخواد بفرماید صلاة الوسطا از همه نمازها برتره و بالاتره، با اینکه اینم نماز و اونم نمازن، اما این انقدر فضیلت داره که از اونها ممتاز شده و از اونها خارج شده. حالا صلاة الوسطا چیه؟ بعضی ها گفتن که یعنی شارح در اینجا دو تفسیر براش کرده. تفسیر اول اینه که مراد از وسطا، وسطای از صلواته، اون نمازهایی که در وسطن. خب نمازهای پنجگانه رو که در نظر بگیریم، صبح که یکی، ظهر و عصر بین صبح و بین مغرب و عشا قرار گرفته، پس ظهر و عصر خیلی ارزش داره، مراد وسطا هست. این یک معنی عبارت. شارح یک معنای دیگری هم براش بیان کرده و اون اینه که وسطا یعنی اون چیزی که عدالت درش هست، عدل درش هست. عدالت و عدل یعنی چه؟ عرب به هر چیز حد وسطی میگوید افضل، و واقعا هم همینه. حد تعادل خوبه، نه حد افراط و نه حد تفریط. اگه یه نفر خیلی قدش بلند باشه، خودش در زحمته، هم در مردن و هم در زنده بودن، هم برای خودش هم برای دیگران. اگر خیلی هم قد کوتاه باشه، باز یه نیم متری مثلا، اونم باز نمیشه. حد وسط خوبه. شما زیاد زیاد بخورید مریض میشید و گاه میترکید، کم کم بخورید باز هم درست نیست، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. اما حد متوسط خوبه، کلو و اشربو ولا تصرفو. پس حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، وسطا یعنی اون نماز افضل، نمازی که فضیلتش بیشتره، دربارش بیشتر سفارش شده، که بعضی ها گفتن اون نماز مغرب هست، بعضی هم گفتن نماز صبحه. خب وسطا یعنی وسطای از صلوات، که عرض کردیم نماز چی میشه؟ ظهر و عصر. حالا این یه معنای دیگه هم داره همین وسطای از صلوات، و اون همه نمازا. همه نمازا چی هن؟ وسط هن. شما نماز صبح رو حساب کنید، این وسطا هست. چرا؟ ما قبلش چی بود؟ عشا بود، آخر وقتش نصف شبه. بعد از نماز صبح چیه؟ ظهره. نماز ظهرم خودش باز حد وسطه، قبلش چیه؟ صبحه، بعدش چیه؟ عصر. عصرم خودش حد وسطه، این اصلا تسلسله و همه حد وسطن. پس خداوند یک بار به طور کلی سفارش بر صلوات کرده، یه بارم تک تک به همه نمازها سفارش کرده. اینم یک معنا. خود وقتنیم وصای از صلوات، گفتیم نماز ظهر و عصر و گفتیم هر نمازی، یا فضلا، وصا به معنی فضلا از قول عرب که برای افضل میگه چی؟ اوسط. و اون که اوسطه نماز چیه؟ عصر اندل اکثر، در نزد کی؟ اکثر یعنی بیشتر، بیشتر علما، بیشتر فقها. و اما به تکریر، گاهی هم اتناب به سبب تکریره. پس امروز چند مورد برای اتناب شمردیم؟ بله، من از خارج دستبندی کردم، یادتون هست یا نیست؟ 3 مورد. اولش چی بود؟ ایضاح بعد الابهام. دومش چی بود؟ ذکر خاص بعد العام. سومش تکرار. هم باید نکته داشته باشه تا اتناب بشه، لا تطویل، نه اینکه تطویل بشه. و اون نکته مثل تأکید انذار در کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پس قولش که گفته کلا، این رد اون ان انهما که فی دنیا، رد است از فرو رفتن در دنیا، یعنی بس کنید این همه دنیا پرست و دنیا دوست نباشید. و تنبیه است علی انه، بر این که لا ینبغی للناظر لنفسه، تنبیه است بر این که سزاوار نیست برای اون کسی که ناظر نفس خودشه، متوجه خودشه، خودش باز یافته و خودش شناخته، سزاوار نیست که بوده باشد دنیا جمیع همش. و ان لا یهتم بدینه، و اهتمام بدینش نداشته باشه، اصلا کاری به دین و آیین و مسلک و مذهب نداشته باشه، همش دنیا دنیا دنیا. پدر زر است و برادر زر است و یار زر است، اگر غلط نکنم ار شکردگار زر است. بعضیا اینجوری اینقدر پول پرستن، برادر پول، پدر پول، دوست و رفیق پول، همش پول، هر جا پول باشه اونجا هست، خدا هم پول. اگه تو مسجدم پول نباشه یا دوربر دین و آقایون و علما و مراجع و اینا پول نباشه، اونم دوربر اونم نیست، همش پول. منظور اینه که اینطور باشید. و سوف تعلمون، ای انذار و تخویفه، یعنی سوف تعلمون الخطأ فی ما انتم علی، به زودی خواهید دانست که در چه خطایی هستید. اذا آینتم ما قدامکم، هنگامی که ببینید اون چیزی که جلو روتونه از هول محشر، وقتی که قیامت رو ببینید، اون وقت تعلمون، میفهمید چه خبره. سوف تعلم، به زودی خواهی فهمید. و در تکرار این مطلب تأکید از هم برای رد هم برای انذار. رد از چی استفاده شد؟ کلا. انذار از چی؟ سوف تعلمون. وقتی که ما این جمله رو تکرار کنیم در تأکید ما، در کلام ما، هم رد تکرار شده و هم انذار. سوف تعلمون انذار داره دیگه. مثل اینه که مثلا شما یک پسری دارید، حالا یا بالفعل یا انشاء الله بالقوه، بعد میرید در یک مجلسی، این پسر خیلی فضولی میکنه، شلوغ میکنه، هر چی شیرینی میکنه تو جیباش، شما اونجا که نمیشه اونو بزنید، سبکه. یواشکی در گوشش میگید که خب حالا از اینجا بیریم بیرون، بعد میفهمی. از اینجا بیریم، از اینجا بیریم، وقت میفهمی. این بعدن میفهمی درش چی هست؟ انذاره. یعنی الان موقعیت ایجاب نمی کند، ولی بعدن به حسابت خواهم رسید. کلا ایرد بس کن، صوفت علمون، بعد خواهی فهم. روز قیامت که برسد و خودت خواهی فهمید که چه خبره، ولی الان در خواب غفلت هستی. خب و در سمت دلالت است بر این که انذار دوم ابلغ از اوله. چرا با فان ایورد با سمه میگیم؟ سمه برای تراخیه و معنای بعد میده، بعد زمانی، تراخی در زمان. ولی اینجا تراخی در زمان نازل منزله چی شده؟ نازل منزله بعد شده. یعنی خواهی فهمید ولی تو دور است که بفهمی. تو خیلی در خواب غفلتی. تو تا هوشیار بشی فاصله زیاد است. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. می فرماید از جهت نازل ساختن مر بعد مرتبه را به منزله بعد زمان و استعمال کردن مر لفظ سمه را در مجرد تدریج. یعنی کوتا بفهمی گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست. آه اگر آه من و ناله اگر ناله توست، اون چه هرگز به جایی نرسد فریاد است. این استعمال کرده لفظ سمره در مجرد تدریج، فی درجه الارتقاء، در رتبه های بالا رفتن. یعنی زود است بفهمی، زود است بفهمی، اما این فهمیدن دومت برای تو دیگه بعیده. فهمیدن اولت هم مال قیامته، اونم بعیده، ولی بعید و بعید است که تو بفهمی. درج یعنی پلکان، ارتقا یعنی بالا رفتن، و این سمه در اصل وضع شده برای تراخی، اما اینجا استعمال شده برای معنای بعد. یعنی بعیده که تو درک کنی. هیهات هیهات از این که تو بفهمی. حالا یکی از اقسام اتناب ایغال هست که انشاءالله فردا به شرحش خواهیم رسید.